أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز القفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله علي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. در جریان شرک که سوره مبارکه زمر در صدد ابطال آن است، مشرکین گروه فراوانی بودند، عده مقلد بودند، عده به اصطلاح اونا پژوهشگر بودند و عده جز اوحدی اهل شرک که این سه گروه گذشت. در این قیاس استثنایی خدای سبحان یک شرطیه ذکر که مقدم اون اراده اتخاذ ولد است و تالی او استفاع به ما یخلق. اشاره شد که در قیاس استثنایی اگر قضیه شرطیه متصله باشد، استثنای این تالی نتیجه می دهد و استثنای نقیض نتیجه تالی، ولی استثنای نقیض تا مقدم نتیجه نمی دهد، برای که ممکن است تالی اهم باشد. نظیر اینکه لوکان هازا انسانن لوکان حیوانن، اگر بگویم لکن نهو لیس به حیوان، نتیجه نمی دهد که لیس به حیوان، ممکن است حیوان دیگر باشد. اینجا سید الاستاد به بعض از بزرگان خواستن بفرماین که نتیجه این قیاس استثنایی از نفی مقدم شروع می شود. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، خواستم بفرمایید که اتخاذ ولد منتفی است، پس تالی هم منتفی است. و اشاره شد که در قیاس استثنایی اگر قضیه شرطیه متصله باشد، استثنای نقیض مقدم نتیجه نمی دهد. گاهی ممکن است گفته بشود اینجا نتیجه می دهد، برای اینکه مقدم و تالی مساوی همان. در اینجا مقدم و تالی مساوی هم نیستند، برای اینکه مقدم اراده اتخاذ ولد است. مشرکان همه اونها بر این پندار نبودند که خدا ولد اتخاذ کرده. اونا که صابئین بودند، وجود مبارک ابراهیم خلیل با اونها گفته بود داشت که می گفتن شمس رب است، قمر رب است و ماننده آن، اونا که سخن از اتخاذ ولد نبود. در جریان فرشته ها این حرف بود که اتخاذ ولد هست، منات الله هست. یا درباره تثلیث مسیحی ها به تثنیه یهودی ها که عزیر ابن الله هست، تثنیعی بود. فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه تثلیثی بود، اینا اتخاذ ولد بود. اما اونی که وجود مبارک ابراهیم خلیل در رد اونا گفت هاذا ربی و همه را باطل کرد، اونا که سخن از اتخاذ ولد نبود. و حرف مشرکین این بود که ما کسی را می‌پرستیم که شفیع ما باشه، ان الله لا یقربونا الی الله زلفا، اتفاق، چه ولد باشد چه نه، چه اتخاذ ولد باشد چه نه. پس نفی اتخاذ ولد ثابت نمی کند نفی لستفام ما یخلو را. این مقدم همچنان خاص است، اون تالی همچنان عام است، استثنای عین تالی نتیجه نمی دهد. این مطلب بعدی آن است که قرآن کریم گذشته از این که سبوح بودن خدا را دلیل قرار داد برای این که اون منزه از آن است که ولد داشته باشد، یک، یا اتخاذ ولد به تبنی تشریحی باشد، دو، او واحد قهار است. قهار یعنی سیطره دارد، سلطنت دارد، حکومت دارد. چرا حکومت دارد؟ برای اینکه چهار کار است که مخصوص اوست. آفرینش مخصوص اوست، پرورش مخصوص اوست، تدبیر رزق به دست اوست، شایستگی عبادت از آن اوست. این امور چهارگانه که در بحث دیروز گذشت یکی پس از دیگری در طول هم جا ذکر میشه. قاهریت خدا به چیست؟ خلق از سماوات و الارض. اون هم اونچنان قاهر است که اینها را، این سفره خلقت را پهن می کند، یک، دوباره این سفره خلقت را جمع می کند، دو، جمع او هم حکیمانه است برای اینکه به کارهای اینها رسیدگی کند، بلحق، سه، این بلحق به چند جهت نازل شده است. یکی که در ساختار آفرینش باطل راه ندارد. اگر کسی خواست تو عالم بازی بکند جا ندارد. اینجا جای بازی نیست، جای لهو نیست، جای لهو نیست. گرچه دنیا لهو و لعب و امثال ذلک است، اما دنیا غیر از خلقت آسمان و زمین است. دنیا یعنی همین عناوینی که مطرح است. اینها بازی است، بله، اما نظام با بازی سازگار نیست. انسان اگر بخواهد با در ساختار دنیا بازی بکند، به هر طرف برود سرش به سنگ بخورد، چون کل این نظام به حق خلق شد. این یکی. و این نظام به حق بودنش اینه که هدف دارد. این طور نیست که جهان می رود که نابود بشود، جهان می رود که نابودی را نابود کند، یعنی مرگ را از بین ببرد. جهان به طرف ابد می رود. همه ما به سمتی حرکت میکنیم که این دشمنمون را از پا در بیاریم. ما یه دشمن داریم به نام مرگ. این مرگ را اماته میکنیم و از بین میبریم و برای ابد میمانیم. این بلحق ناظر بونه، یعنی دنیا هدف داره. لذا اون بخشایی که مسئله قیامت را ذکر میکنه بعد از کلمه بلحق است. خب اگه عالم قیامتی نداشته باشد، حساب کتابی نداشته باشد، میشه باطل دیگه، چون هر کسی هر کاری کرد دیگه. تو سوره مبارکه حساب همین مطلب گذشت. تا ما عالم را یاوه خلق نکردیم که مرگ آخر خط باشد. مرگ پوسیدن نیست، بلکه از پوست به در آمدن است. آیه 27 به بعد سوره مبارکه حساب این بود: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. باطل نیست یعنی چی؟ همه اینا که قبول دارن بر اساس نظم و علم جهان خلق شده است. منتها میگن مرگ پایان راهه، مرگ پوسیدنه، بعد از مرگ خبری نیست. میفهمد اگر معاذ الله عالم این طور بود که جهان میره تا لبه مرگ بد نابود میشد، این میشد عالم باطل. یعنی که هر کسی هر چه کرد به حسابش رسیدگی نشود، میشود یاوه و بیهوده دیگر. و بود ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. یعنی خوب و بد همشون نابود میشن، به حسابی نیست، خبری نیست. ام نجعل المتقین کالفجار. آدم با تقوا با یا آدم فاجر بعد از مرگ نابود میشن، به حساب کتابی نیست. این طور نخواهد بود، بلکه کتاب انزلناه الیک مبارک، عالم هدفی دارد. اگر هدف نداشته باشد میشه باطل. ما با دو بیان این مطلب رو نفی میکنیم. یکی این که عالم بالحق خلق شده است به نحو قضیه موجبه، یکی این که عالم به باطل خلق نشده است به نحو قضیه سالبه. گاهی میفرماید به این که ما به حق خلق کردیم مثل آیه محل بحث، گاهی به صورت سالبه میفرماید به ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا به سوره مبارکه صاد. پس عالم هدفی دارد، چون هوال اول است الله خالق کل شی، چون هوال آخر است بالحق خلق کرده است. بالحق قبلا اشاره شد که سه نظام درش ملحوظ شده، هم نظام فاعلی به مبدأ حکیم مرتبط است، هم ساختار داخلیش عالمانه است که علم بشری تو همون محدوده ساختار داخلی است. یک جانورشناسی، انسانشناسی، زمینشناسی، دریاشناسی، ستارشناس تو ساختار داخلی داره کار میکنه. این حکیم است که هم به هوال اول پی میبرد هم به هوال آخر. نظام سوم نظام غایی است که فرمود اینا میروند که به مقصد برسند. بنابراین چون هوال اول است خلق السماوات والارض، چون هو الاخر است خلق بالحق. این بالحق اصرار قرآن کریم است که بطلان در این عالم نیست، نه در ساختار داخلی، نه بی هدف بودن و یاوه بودن. بعد از اینکه این مطلب را فرمود که بالحق خلق شدن، تدبیر فصول چهارگانه را هم مشخص کرد که یکبر و لیله علی النهار و یکبر و نهاره علی اللیل، که این نیمکره شمالی وضعش چجوریه، نیمکره جنوبی وضعش چگونه است. روزها از اول زمستان که شد روز به رو بلندی می رود تا آخر بهار، شبها از اول تابستان شروع میکند به بلند شدن تا آخر پاییز یعنی شب یلدا. نیمکره شمالی وضعش اینه، نیمکره جنوبی وضعش اونه، هم ارزاق این نیمکره در چهار فصل تأمینه، هم ارزاق اون نیمکره در چهار فصل تأمینه. این نظم تدبیری خدای سبحان است. و سخر الشمس و القمر کلون یجدی اما لعجل المسما. و قبلا فرمودم به این که شما خیال نکنید حالا ما آفتاب را که خیلی براق است از بریلیان خلق کردیم. اینطور نیست، ما از یه مش گاز و دود آفتاب و شمس و قمر خلق کردیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان بعد فسواهن. خب ما از یه مش دود آفتاب ساختیم، بعدم بساطش رو جمع میکنیم. و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. اگر دخان را به صورت شمس در آورد این میشه واحد قهار. اگر دخان را، دود را شمس شد، بعد هم فرمود اگر شمس و قدرت هم میشه، پایانش هم همینه بالاخره. خب الله هو العزیز الغفار، عزیز بودن او روشن است، غفار بودن او در این سفره مغفرت را پهن کرده است که راه توبه برای همه باز. بعد اینکه ساختار کلی عالم را مشخص کرد فرمود به اینکه خلقکم من نفس واحده، هیچ تفاوتی به تفاخر انسان بر انسان ندارد. مبدأ فاعلی همه که یکی است، مبدأ غایی هم که یکی است، ساختار داخلی هم که یکی است، اما مبدأ قابلی که از یک اصلا اونم یکی است. همه شما از آدمید، آدم از یک حقیقتی خلق شد که حوا هم از همون حقیقت شد. پس همه افراد در حقیقت آفرینیشون یکی هن، همونطوری که فاعل همه یکیست، هدف همه یکیست، ساختار همه یکیست، اون مواد اولیه که بشر از او پیدا شد اونم یکیست. همسر انسان هم، زن هم مثل مرد از همون حقیقت خلق شده، پس تفاوتی در خلقت زن و مرد نیست. تفاوتی در خلقت انسان‌ها طبقه اول و دوم و سوم نیست به مانند اون. تا این مجموعه هست و از همینه. حالا این صحنه رخت برمی‌بنده، این یشه یذهب کن و یأت به خلق جدید، این دوره از بین می‌رود، دوره دیگر خلق می‌شود. اگر وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم است، او مربوط به روح مطهر و حضرت است، چون اونا سبق و لحوق و زمان و زمینی نیستن. اگر یه جدی مجرد محض بود، نه متضمن است که در زمان خاص بگنجد، نه متمکن است که در بلد علیم بگنجد، او روحش محفوظی که او میتواند اشراف داشته باشد بر همه خلقها و الف آدم یا الف عالم. ولی این ابدان عنصری اینها یکی پس از دیگری میان بمیرن، که ما تو الان فرزند هزارمین آدمیم، طبق بیانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف خصال نقل کرده است، باب الف، هزار آدم آمدند و رفتند، ما الان جز فرزندان اون هزارمین. بنابراین هیچ دلیلی بر تفاخر نیست مگر به عمل صالح. فرمود خلقکم من نفس واحده، به جای اینکه بفرمد من شخص واحده، فرمود من نفس واحده، یعنی یه حقیقت. تفاوت نیست، این خصوصیاتی در بعض موارد هست که زن بیشتر از مرد میبرد، گاهی مساوی مرد میبرد، گاهی کمتر از مرد میبرد، یه سلسله حقوقی که زن دارد مرد ندارد، نفقه زن را مرد با تحمیل کند، مهریه زن را مرد با تحمیل کند، اینجور از هرگز تبعیض بیجا نیست، تفاوت نیست، یه اختلافی است برابر خصوصیت هایی که این خلقت و اون خلقت دارد. او باید مادر بشود، این مادری عاطفه لازم دارد، خدا به اندازه کافی او عاطفه داد. هرگز مرد اون توان را ندارد که فرزند رئوف و مهربان تربیت کند، این در اثر اون مادری مادر است، اون مقام شامخ عاطفه است. این که الان متاسفانه باب شده که بچه ها را به مهد کودک میدن، بارها به عرضتون رسید، خطرش هم اینه، همین که پدر و مادر یه مقداری سالمند شدن، این بچه شون مهر عاطفی نچشید، پدر و مادر هم تحویل خانه سالمندان بده، دیگه حاضر نیست که عمل کند به آیه‌ای که خدا فرمود اما یبلغن به اندکل کبر احدهما و کلاهما، فرمود بخفز لهما جناح از ذل من الرحمه، چون این عاطفه میخواد. تنها جایی که عاطفه را در درون انسان تزریق بکنن همون آغوش مادر است که 7 سال کودک این دانشگاه را داره طی میکنه. تنها کسی که میتواند عاطفه را به جامعه منتقل کند زن است. این عواطف که کم بشه، زندگی گذشت و قرض الحسنی کم بشه، بانگهای ربوی زیاد بشه، نتیجهش 12 میلیون پرونده است که دستگاه قضایی است. جامعه را هرگز با ربا و فشار و خشونت و افراد نمیشه اداره کرد. این 12 میلیون پرونده مال ماهاست دیگر. اینی که شما تو این روایات ملاحظه فرموده، ائمه فرمودن هیچ سواری حق نداره به پیاده بگه برو کنار، حق با پیاده روه. اون روز که اتومبیل نبود که، اون روز اسب و استر بود، هر سواری موظف است که راه بده پیاده رو. این عاطفه است، این گذشت است، این گفتن سلام بکنید یک دیگر همینه، این گفتن قرض الحسن بدید همینه. ما خیال کردیم اگر قرض الحسن ندادیم و ربا گرفتیم یه قدیم مال ما اضافه میشه، اما 10 برابرش تو دستگاه قضایی باید بگردیم شکایت این اونو بکنیم. این 12 میلیون پرونده میدونید یعنی چی؟ گذشته از این که استرس میاره، سکته میاره، فشار اقتصادی هم 10 میل میکنه. مگر کم خرج داره، هزینه داره این 12 میلیون؟ بخشی از دستگاه نظام، دستگاه قضایی گرفتار همین هاست. بودجه دستگاه قضایی مگر کمه؟ هزینه این 12 میلیون مگر کمه؟ این 12 میلیون هر کدام با 3-4 نفر همراه هم تقریبا 40-50 میلیون درگیر شکایت. این برای سری که عاطفه را ما گم کردیم. فرمود خلقکم من نفس واحدتن ثم جعل منها زوجها و انذر لکم من الانعام ثمانیت ازواج. فرمود اینا اگر چون چه هر کدام از این حیوانات اگر بخوان جموع بشن مگه شما میتونید زندگی کنید؟ خب ما اینا رو نرم قرار دیم برای شما. این شطور به این عظمت رو ذلول قرار دادیم که یه بچه مهارش میگشه میره، ما برای شما نرم کردیم. اینا که خیلی دارن، خیلی اون اسبای وحشی رو میگن، مگر میشه اون اسبا رو رام کرد؟ مدت ها با زحمت کشید تا این اسبا رام بشن. خب اگه ما همه اینا رو مثل خیلی قرار میدادیم، مگر میشه شما بارتون رو همین اسبا میبرن به جای که خودتون نمیتونید برید، یه بارای شما رو میکشن؟ لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس، یعنی خدا شما نمیتونه، خودتون نمیتونید برید، این بارای شما رو میبره. خب ما اینا نرم کردیم برای شما، از فقط حرف ما رو گوش میده، مگر حرف شما رو گوش میده؟ اون روزی که میخواد جمع بشه مگر کسی میتونه جلو اسب بگیره؟ جلو این حیوانات مگه میشه گره؟ ما فرض یه برای شما ذلول کردیم، ما برای شما نرم کردیم، ما برای شما خلق کردیم. یه وقتی اگه اینا بخوام برمن لگد میزنن، فرض ما برای شما نرم کردیم، دلهای اینها به دست ماست. انزل لکم در انعام سمانیت ازواج، این زمین که رو گسل هاست، گاهی هم شما میبینید این انفجارها و کوههای آتشفشانی، اصلا زمین روی دستگاه گاز بالاخره. خب ما این رو برای شما نرم کردیم، عرض را ذلول قرار دادیم، نه ذلیل، نرم قرار دادیم. یه وقتی هم اگر چونچه بخواهیم بل عرض رو یمین قبضت و یوم القیامه راجفه از تطفه و هر رادفه، همین زمین. بنابراین یخلوکم فی بطون امهاتکم، درست از صلب پدر سهمی دارد، اما سهم تعیین کننده عاطفه این مادر است. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که بارها شنیدید، اون فرمود هر حضرت فرمود تزاورو، به زیارت یکدیگر برید، فاصله نگیرید. فین فی زیارتکم احیاء الاحادیث، شما شیعه های ما هستی، وقتی به صلاح دیگر میرید، جلساتی داری، برو هفته یک بار دور هم جمع میشید، شیعه ما هستید، حرفای ما رو نقل کنید. تزاورو فین فی زیارتکم احیاء الاحادیث و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، احادیث ما عاطفه ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، دوستی ایجاد میکنه. این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، سخنی سخت. الان این برج میلاد و امثال میلاد همش که با سنگ و آهن ساخته نشد، سنگ هرگز رو سنگ بند نمیشه، یه ملات نرمی لازم است که برج ساخته بشه. فرمود سخنان ما، دستورات ما، روحانیت ما، رهبری ما، اون ملات نرم است که جامعه را بالا میبره. اگر شما این را بند دارید، بله سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان این عاطفه و ملات گرفته شد، در دوازده میلو پرونده است. اینجا یه پرونده مال همه ما هاست که تو اهل مسجدیم، بیگانه که نیست که. ظهر می نماز چه میکنه؟ بعد قبل از صبحش میاد چیکارش انجام میده؟ جامعه را نه بانگ ربوی اداره میکنه که قرض الحسنه انسان برداره به فکر یمحق الله الربا نباشه، نه این خشونت ها و مدال گیری های زنانه. جامعه را زن اداره میکنه، عاطفه اداره میکنه، هزینه هم تامینه. وقتی 12 میلیون پرونده رو دستگاه قضا باشه، هر پرونده مال به رفع یه خانواده 3 نفری دیگه، 40-50 میلیون همش گیر زد و خورده دستگاه قضا هستن، هزینه‌اش هم قابل بررسی جدی است. اون استرس هست، اون بیماری ها هست، اون هزینه های دیگه هم هست. بعد اون در حد ضرورت است، اون دافعه اقلیست و جاذبه اکثری، اقلش بعد این است. فرمود ولیجد و فیکم غلظه، اما غالب اون دستورات و ان تعفوت روش هست، همونطور قصاص هم فرمود اگر عفو کنید ذالک تخفیف و من رب بکن. هر جا سخن از دستورات قهری هست یه رهنمود مهری هم هست، اما کار عاطفه برای جلوگیری و دفع این خطرات و خشونت هست، نه رب. برای رب البته دستگاه قضایی هست، لکن فی القصاص حیاتون هست بمانند آن. اما اون چی که جامعه را روشن می کند، موفق می کند، به تکاملش می رساند، دفع خطر است که اون وسیله مادر هست. الان شما این خانه سالمندان را که ببینید، بیچارها یه مرگ تدریجی دارن که سال یک بار بچه های شاخ و گل برشون ببرن. یه مرگ تدریجی است. این با اما یبزغن اندکل کبر احد و ما رو کلا کلا همون که سازگاه نیست. همون وقت اصلاح ما جناح از زور لمنر رهبر نه بنداز تو خانه سالمندان. خب این چرا منداز تو خانه سالمندان؟ برای اینکه عاطفه نچشید. این خودش تو مهد کودک تربیت شد. مگه مهد کودک عاطفه میاره؟ این خلع داره. این خلع 7 ساله رو هیچی فر نمی کنه. با موعظه، با نصیحت، این با شیر باید بیاید، این با آغوش مادر باید بیاید، این فقط همین است. چرا گفتن حق الحزان مال مادر است ولو طلا گرفته باشه؟ برای که این بچه باید در آغوش مادر این دوره 7 ساله دانشگاه مهر و عاطفه رو طی بکنه. پس اون جامعه جامعه عطوف خواهد. او قسمت های عقلانیت و مدیریت رو به پدر، این به این عاطفه رو به مادر تا نظام سامان بپذیرد. بالاخره بشر هم عاطفه میخواهد، هم مدیریت، هم جهاد میخواهد. فرمود فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. این ثلاث ناظر به اون ظلمات است، نه ناظر به خلق. خلق را مراتب متعددی در سوره مبارکه مؤمنون بیان کردن که اول نطفه بود، بعد علقه، بعد مزغه شد، بعد جنین شد، بعد عظام شد، بعد کسان العظام لحمه شد، بعد ثم انشأنا خلقا آخر شد. این فی ظلمات ثلاث ظاهرا همون بطن است و رحم است و مشینه. ممکن است که حداقلش این باشه، لایه های دیگری هم در کار باشه. این له الملک نشون میدهد که منحصرا خدا مالک است. گاهی به سوره تبارک الذی بیده الملک تعبیر میکند، گاهی در پایان سوره مبارکه یاسین سبحان الذی بیده ملکوت و کلوشه تعبیر میکند. ملک و ملکوت مال خداست، مستقیما مال خداست. اگر او ملک است لا ملک الله، اگر او مالک است لا مالک الله، پس او اله است لا اله الله، پس او معبود است لا معبود الله. لا اله الا هو رو متفرق کردن بر مالکیت خود لغ. بعد فانا تستخون، کجا میرید؟ به کدوم طرف میرید؟ به هر طرف برید به حق برمیگردید. مسئله شفاعت که اونا که اتخاذ ولد نبودن غالب شفاعت بودن، او رو هم سوره مبارکه انبیا پاسخ میدهد، هم سوره مبارکه سبب، چون در هر دو سوره سخن از شفاعت است. خیلی ها سخن از اتخاذ ولد نبود، می گفتن شو خدای حقیقت نامتناهی است، ما نمی توانیم او را عبادت بکنیم مگر به وسیله مقربان و شفیعان. در سوره مبارکه انبیا فرمود شفاعت حق است، ولی هم شفیع باید معزوم باشد هم مشفوع له. در سوره مبارکه انبیا آیه 28 این است یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لبر تزا و هم من خشیتهی مشرقون. همین مطلب را در سوره مبارکه سبع آیه 23 فرمود، بعد از اینکه فرمود خدای سبحان شریک ندارد، هیچ کسی در قبال خدا مستقل نیست، خدا شریک ندارد، خدا ظهیر ندارد، اون سه قسمی که اثبات نفی کردن شفاعت رو اثبات کردن که اصل شفاعت فی الجمله حق است، اما هم شفیع باید معزوم باشد هم مشفوع له. نه شمایی که ادعا دارید میگید توقع دارید مشفوع له باشید، مرتضی مذهبی که حق شفاعت به شما برسد، چون لا یشفعون الا لمن ارتضا. کسی که مرتضی المذهب است، رضیت لکم الاسلام دین است، دین خدا پسند دارد، او میتواند مورد شفاعت قرار بگیرد. و نه بودهای شما مزدورن که شفاعت پیدا کنند، چون در آیه 23 هم سوره صفه فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله. شما گفتید ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، گفتید ها اولای شفعا اونا، کی به شما گفته که اینا شفیع شما هستن؟ شفاعت باید به اذن ذات اقدس الله باشد. بنابراین آیه سوره انبیاء و آیه سوره سبه هر دو میتواند حرف کسانی که میگویند ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یا ها اولای شفعا اونا عند الله رد کنند. بعد فرمود این تکفرو فإن الله غنی عنكم ولا یرزا لعباده الکفر و این تشکرو یرزه لکم. ها هنا امور، امر اول اینه که چون قهار مطلق است و قادر مطلق است، آفریدگار مطلق است. دوم این است که چون خودش حق است، ساختار عالم حق است و به مقصد میرسد. سوم اینه که چون او حکیم است، کار او بی هدف نیست. چهارم یعنی چهارم، چون غنی هدف ندارد. من نکردم خلق را تا سودی برم، من نکردم خلق را تا جودی کنم. کار خدا تا بر نمیدارد، نه برای اینکه سودی ببرد یک، نه برای اینکه جودی کند دو، هر دو منفی است. هوال جواد این اعطا، هوال جواد این منم. اون کسی که کاری می کند تا جود بکند بشر است. این بشر که وضع مالیش خوبه، فعلا جواد نیست، سخی نیست، این کمال رو ندارد. یه بیمارستانی، یه درمانگاه، یه مدرسه می سازد تا به فضل جود برسد، تا به کمال جود برسد، بشه جود. خدا معاذالله این چنین که نیست، او کمال مرزه، جود فعل اوست. چون کمال نامتناهیست یصدر منه الجود، نه چون کاری می کند که بشه جواد. وقتی از امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که جواد یعنی چه، فرمود اگر جواد بشری میگی کسی که حقوق الهی را ادا کنه، حق مردم را ادا کنه، خمسش، زکاتش، حضور شرعیش ادا کنه، میشه جواد. الله را میگی هوال جواد و این اعطا، هوال جواد و این منع، داد جواد است، نداد جواد است. نمیشه اینجا که نمیدهد کمال شما، سعادت شما، فیض شما در این است. بنابراین ذات اقدس اله کارش تا بر نمیدارد. کسی کارش تا بر میدارد که، یعنی که ناقص باشد، اولا فعل او بین او و بین کمال واسطه باشد، ثانیا این فاعل این فعل را انجام میدهد که به کمال برسد، ثالثا درباره چنین فاعلی میتوان گفت بلکه بر بندگان جودی کند. اما اگر کسی کمال نامتناهی بود که هست، چون کمال نامتناهی دارد و کامل نامتناهی است، یترشح منه الجود، نه کاری می کند که بشه جواد. پس چون حکیم است، صدر و ذیل کارش با حکمت و منفعت است. چون غنی است، خودش هدف ندارد، پس تمام اهداف به فعل برمی‌گردد. لذا اون چی که در پایان سوره مبارک زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لام لیعبدون به اون تای خلقتو بر نمیگرده. البته بارها یک بارها برده تو رسید که این حرفها را از هشام صاحب مغنی نبا پرسی، از شافعی نپرسی، امثال این مسائل. وقتی بهش بگی این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو ترکیب کن، میگه لام حرف جن لیعبدون متعلق به خلقتوست، اما این لام میخواد بیان کند که هدف مخلوق چیه یا هدف تای خلق تو چیه. این دیگه کار مغنی نیست. کار مغنی اینه که بگن این لام حرف جر است و اونم احواسته است برای خلق تو. اما این رو حکمت میگوید که الله غنی عن العالمین است. این لام به اون تا بر نمیگرده که بشه فاعل زیغایه، به خلق یعنی مخلوق بر میگرده که فعل میشه زیغایه. لذا در سوره مبارکه ابراهیم فرمود همه مردم کافر باشن برای ما بیتفاوت. در سوره مبارکه ابراهیم از زبان موسی کریم سلام الله علیه آیه 8 سوره مبارکه ابراهیم است: ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. برای ما فرقی میکنه، این تو نیست که حالا با ما مقصد نرسیده باشیم، ما مقصدی نداشتیم، ما خود اون مقصدیم. اگر او مقصد است، او صمد است، او هو الآخر است، دیگه بعد از الله چیزی نیست که الله به دنبال او کار کند، که او خودش هدفه. بنابراین اگر در سوره ابراهیم آیه 8 فرمود همه مردم زمین کافر بشن برای ما بی‌تفاوت، این تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اینجوری نیست که ما به مقصد نرسیده باشیم، که ما خودمون مقصدیم، ما خودمون مقصودیم. فإن الله لغنی حمید. پس بنابراین اون عبادت هدف مخلوق است نه هدف خالق. خالق چو خودش هدف است کار کرد، هر موجود محدودی کار می کند تا به کمال برتر برسد، اما کمال نامتناهی فرض ندارد که کاری انجام بدهد چه به جایی برسه، جایی در کار نیست. اراده می کند چون حکیم است، اراده حکیمانه دارد که بنده به کمال برسد. نه غایت فعل است نه غایت فاعل. این چنین نیست که اگر بنده کافر شد خدا بگه من به مقصد نرسیدم، به هدف نرسیدم و کامل نشدم، فبود همه کافر بشن برای من بی‌تفاوت. پس این دو اسم است، دو تا برهان، یعنی دو تا برهان. حد وسط یکی غنای حق است، حد وسط دیگری حکمت حق است. چون حکیم است همه کارهای او هدفمنده، چون غنی است هدف مال فعل است نه فاعل. فلون کار را کرده برای اینکه این فعل به اون کمال برسه، فلون انسان را آفریده برای اینکه انسان به مقصد برسه. اما چه او انسان به مقصد برسه چه نرسه برای خدا یکسان است. لذا در آیه محل بحث فرمود، یعنی سوره مبارکه زمر فرمود این تکفرو، این حرف حرف زنده است، همون حرف سوره مبارکه ابراهیم است، به همه مردم روی زمین میگوید این تکفرو فإن الله غنی عنکم. خدا که مقصدی مقصودی بیرون از ذات خود، چون بیرون از ذات خدا عدم محضه، کمالی نیست که خدا کاری را برای رسیدن به اون کمال انجام بده، خداست و دیگر هیچ. بعد عالم خلق کرد، نه اینکه معاذالله خدا خلق کرده که به یک کمالی برسد که اون کمال را قبلا نداشت و الان میخواد پیدا کنه، اون دیگه خدا نیست. پس خدا نه برای سود نه برای جود، کار خدا تابر نمی دارد که به تاب فاعل برگردد. اما چون حکیم است همه کارهای او با فایده و نظم است، چون غنی است این فواید به فعل برمی گردد نه به فاعل. لذا در آیه محل بحث سوره زمر فرمود این تک برو فإن الله غنی عنکم. اما برای ارزال عباده الکفر مواظب باشید، درست از سودش به ما بر نمی گردد اما دودش به چشم شما میره. و این تشکرو یرزه لکم، و در صحنه قیامت هیچ کسی بار دیگری را حمل نمی کند. الحمدلله رب العالمین.